سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما محمود خوشنام است. آقای خوشنام یکی از معروف‌ترین پژوهشگران و کارشناسان موسیقی ایرانی است. او قبل از انقلاب برای مدت 5 سال سردبیر ماهنامه رودکی بود که یکی از نشریات روشنفکری تاثیرگذار در زمینه موسیقی و هنر ادبیات در آن دوره به شمار می رود. او پیش از آن نیز سردبیر یک نشریه دیگر در زمینه موسیقی بود به نام مجله موسیقی. آقای خوشنام برای مدتی هم معاون فرهنگی و رئیس روابط عمومی تالار رودکی بود که 50 سال پیش برای اجرای موسیقی، باله و اپرا در تهران تأسیس شد و بعد از انقلاب نام آن به تالار وحدت تغییر یافت. آقای خوشنام صدها مقاله تحقیقی در زمینه‌های مختلف موسیقی ایرانی از سنتی فولکلور تا پاپ به چاپ رسانده است که بخشی از این مقالات در کتابی تحت عنوان در قلمرو موسیقی منتشر شده است. و از سال 1980 که به آلمان مهاجرت کرد، برنامه‌های رادیویی زیادی برای رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور در زمینه‌های مختلف موسیقی تولید و اجرا کرده است. او در دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی تحصیل کرد و پیش از انقلاب به اروپا رفت و دکترا در رشته جامعه شناسی هنر گرفت. آقای خوشنام در شهر بن در آلمان زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای محمود خوشنام، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه در ابتدا به من بفرمایید که برای مهمانی شام میخواهید از کدوم پنج شخصیت دعوت کنید؟
من میل دارم از یک موسیقیدان بزرگ ایرانی یاد بکنم که آنجوری که باید درباره‌اش صحبت نشده، آقای علی نقی وزیری. مهمان دوم در همین زمینه موسیقی ایران بمانیم، روح الله خالقی. سومی رو از محدوده موسیقی خارج بشیم، من به شعر هم خیلی علاقمندم و فکر میکنم که جا دارد که از نادرپور یاد کنیم. برای چهارمین نفر من فکر کرده بودم که در زمینه طراحی کمتر صحبت شده، طراح بزرگی ما داشتیم که چند سال پیش فوت کرد، مرتضی ممیز. آخرین مهمان، باز دوباره رجعت میکنیم به موسیقی و من حسین علیزاده را انتخاب میکنم.
بسیار خوب آقای خوشنام، مهموناتون که معلوم شدن، حتما بعداً برای مخاطبان ما توضیح میدید در مورد هر کدوم از این مهمانان که چرا میخواین در مهمانیتون حضور داشته باشن. ولی قبل از اون میخواستم اگه ممکنه به من بگید که برای اینا چه موسیقی میخواین پخش کنید. شاید برای شما خیلی سخت باشه که خودتون متخصص موسیقی هستید بخواید یکی رو انتخاب کنید، ولی اون یکی کدوم خواهد بود؟
در میان انواع قطعات موسیقی جهانی اگه بخوایم جستجو بکنیم، کاری خود دشوارتر میشه. این است که موکولش میکنیم باز به موسیقی ایران و در موسیقی ایران رجعت میکنم به عارف قزوینی. در واقع نخستین انقلابی موسیقی ایران بود و در واقع موسیقی امروز ایران از نتیجه همت و کوشش او برای نوسازی های بسیار ارزنده بود. فکر میکنم که شعر معروف از خون جوانان وطن بهترین ترانه او باشه. با صدای شجریان رو انتخاب میکنیم. از خون جوانان وطن
حالا آقای خوشنام، برمیگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. مهمان اول گفتید علی نقی وزیری. استاد وزیری چه اهمیتی داره در موسیقی ایران که شما میخواین در مهمانی شما باشند؟
علی‌نقی وزیری اهمیتش در واقع این بود که اولین نوآوری است که در موسیقی ایران ظهور کرد. در واقع واژه ظهور رو به کار میبرم برای اینکه ظهور همیشه برای کسانی نیست که رسالتی رو انجام میدن به انجام میرسونن و وزیری از این دست آدم ها بود. یعنی در واقع موسیقی ایران رو نه تنها سرزنده کرد که زنده کرد. در دوره قاجار موسیقی ایران به وضع مهیبی رو به ویرانی و زوال میرفت، هیچ چیز نبود. همین موسیقی سنتی هم که الان ما میشنویم مجموعه قطعاتی بود از گوشه های پراکنده که اینها رو ردیف کرد به هم میزر اکبرخان فراهانی و دو پسرش میزر عبدالله و آقا حسین قلی و اینا رو در واقع ردیف کرد، یه چیزی در اومد به سلیقه شخصی، ولی معلوم نیست که اینا چه مناسبتی با موسیقی قبل از خودشون دارن یا با موسیقی دوره باستانی دوره خسرو پرویز دارن. ولی وزیری که آمد هم محدوده کار رو مشخص کرد در تعریف موسیقی ملی و هم کوشش کرد که از همه امکانات جهانی استفاده بکنه برای اینکه در این اینکه پایبند میراث ملی خودش هست بتونه موسیقی رو سرزنده تر بکنه و جهان فهمش بکنه، یعنی برای جهان قابل فهم باشه. از این جهت یعنی هم از نظر ملی هم از نظر بین المللی شخصیت بارز و برجسته است علی‌نقی وزیری.
از شاگردان بزرگش استاد ابوالحسن صبا است دیگه، درست آقای خوشنا؟
صبا از شاگردان برجسته اوست، بله. البته صبا شاگرد دیگری هم بوده، شاگرد یعنی هم ویولونیست ایرانی معمولا شاگرد کمانچکش معروف بودن، اسماعیل خان کمانچکش. صبا هم شاگرد میرزا اسماعیل خان بود. وزیری خودش هم تا حدودی موسیقی ایرانی رو تلمس کرده بود نزد اسماعیل خان، ولی وقتی که از حدود 1300 به جلوتر میاییم دیگه تنها صبا وزیری است که معلم همه این هاست و صبا هم مکتب وزیری رو دید و آزمود و بر اساس همون از پیروان خیلی خادم و قدردان وزیری شد. غضب کرم خدا یارش که جانم رش که عزیز رش که خودم شد دل تنگ بچون من مرد دوست جانم بهره خدا بهره بچون شد
حالا میپردازیم به مهمان دوم شما که ایشون هم از موسیقیدانان بزرگ کشور ما هستند، روح الله خالقی. در مورد اهمیت روح الله خالقی برای ما بگید آقای خوشنام.
اهمیت روح الله خالقی درست در پیوست با اهمیت وزیری است، به این معنا که اگر وزیری این کار رو کرد به عنوان مبدع، کس دیگری نبود که این کار رو ادامه بده. بسیاری آدم ها نظر وزیری رو رد می کردند، اصلا با هر گونه نوآوری مخالفت می کردند. تنها کسی که پرچمدار، تنها دو نفری که پرچمدار این نوآوری شدند و نذاشتن از دست وزیری به زمین بیفته، یکی همون سباست که شما یاد کردید و قبل از اون روح الله خالقی است. روح الله خالقی شاگرد وزیری بود، از سن 13 سالگی 14 سالگی در کلاس موسیقی وزیری درس می خوند، ولی بلافاصله پس از اینکه انقدر بچه پیدا کرد که پس از اینکه مدرسه‌اش تموم شد، 3 سال کار مدرسه‌اش تموم شد، به صورت همکار وزیری در آمد و کلاس‌های مدرسه موسیقی وزیری رو اداره می‌کرد و همینطور ادامه داشت تا به همت او هنرستان موسیقی ملی تأسیس شد. یعنی ما هنرستانی که داشتیم بیشتر موسیقی غربی تدریس می‌کردن، مبانی موسیقی به نمرالی رو تدریس می‌کردن. خالقی برای موسیقی ایران یه بچه خاصی قائل شد، کرسی ویژه‌ای به وجود آورد در مدرسه و برای احترام به موسیقی کتاب‌های متعددی نوشت و آثار بیشتری به وجود آورد.
از کارهای بزرگ روح الله خالقی تا اونجایی که من میدونم همین سرود معروف ایران دیگه، درسته؟
سرود ایرانی که داستانش هم لابد دارید شما، که این داستان حسین گلگلاب استاد دانشگاه و رفیق وزیری از کوچه ای رد می شده که بیاد به مدرسه خالقی که کلاس موسیقی وزیری که خالقی درش بوده، و در راه می بینه که یه عده از سربازای آمریکایی متفقین دارن به چند ایرانی تجاوز می کنند و آنها رو به کتک گرفتند. سخت ناراحت میشه از این کار، میاد که کلاس خالقی که میرسه و خالقی پرسا میشه که چه شده که اینقدر در همی، او ماجرا رو تعریف میکنه. خالقی هم تحت تاثیر قرار میگیره و سرود ایران در آنجا با متن حسین گلگلاب و موسیقی روح‌الله خالقی پایریزی میشه که الان دیگه به معنای سرود ملی در واقع، هرچه هم جلوشو گرفتند در رژیم گذشته، حتی جلوشو میگرفتند نمیذاشتن پخش بشه، در رژیم حاضر که مطلقاً باش دشمنی میکردند. ولی با همه این حرفا هر مجلسی که میرید شما میبینید دو چیز در مجلس ایرانی حالا رواج داره، یکی سرود ایران مال خالقی همونطوری گفتید، و یکی هم مرغ سحر مرتضی خان نیداوود، که این دو آهنگ رو مثل که هر سالن کنسرتی باید با اینها آغاز و با اینها پایان بگیره.
مهمان سوم شما نادر نادرپوره که برخلاف دو مهمان اول شاعر است. دو مهمان اولتون موسیقیدان بودن، نادرپور شاعره. نادرپور رو برای شما چرا دوست داری که در مهمانی شما باشه؟
نادرپور یکی از بهترین شاعران ایرانی است از نظر حس شعری، همه معتقدن به این، حتی کسانی که باش مخالفند با روش های اجتماعیش مهازا قبول دارن که در لطافت شعر و جوهر شعری تاقی نداره، واقعا هیچ مثالی نمیشه مثل او به وجود آورد. غزل سرای شعر نو بود در واقع، ولی مهمتر از همین ها یک استقامتی بود او که درباره روش شاعران متحد پیش گرفته بود. شاعران متحد میدانید، مفصل نمیتونم بگم، خلاصه کسانی بودند که معتقد بودند که شعر باید الزاماً متحدانه باشه، یعنی با مسائل اجتماعی سیاسی درآمیخته بشه، و کلی بحث و گفتگو بود در این باره. تنها کسی که مخالفت میکرد و میگفت شعر باید خود شعر باشه و تعهد یه امر نفسانیست، درونیست، از بیرون نمیشه تزریقش کرد به کسی، نادر نادرپور بود. پس از اینکه انقلاب شد ما دیدیم که چه تأثیری داشت واقعا همون شعر روان و خالص نادرپور در برابر هجمه، به قول آخونده هجمه گروه متحدها، که معتقد بودن که نادرپور شاعر حدیث نفسی است و شاعر اجتماعی نیست. ولی ما دیدیم که در همون حدیث نفس چه نکات بارزی در حتی رویارویی با رژیم و انقلاب از خود نشون میده. میدونیم بزرگترین شعری که داره، نامشو فراموش کردم، شعری است که از مرگ تا زلزله، آن زلزله ای که خانه را لرزاند، با تو بگویم که چون کرد با دلم چون کرد. این یکی از شعرهای متحدانه نادرپوره. به طور خلاصه نادرپور تعهد و زمانی پذیرفت که واقعا تعهد جا داشت، و در جایی که جا نداشت همچنان دنبال عشق و حدیث نفس خودش میگشت.
ولی در همون موقع هم که به قول معروف شعر به اصطلاح غیر متعهدانه میگفت، ولی در کانون نویسندگان خیلی فعال بود که برای آزادی بیان تلاش میکردن، درسته؟
بله، اینم درسته.
یعنی در حکومت گذشته
خوب یادآوری کردید. بله. دیان دست رو باش بی خبر
چشمان خبری باز نیامد.
میریم به مهمان چهارم شما که یکی مرتضی ممیزه که طراح هست. از آقای ممیز برای ما بگید. آقای خوشنام،
مرتضی ممیز رو من از طریق کار و همکاری شناختم. یعنی موقعی که ما رودکی رو، من ماهنامه رودکی رو چاپ می‌کردیم، دنبال یک طراح می‌گشتیم، طراح برجسته دیدیم، همه صحبت از ممیز می‌کنن و او هم به سختی پذیرفت ما رو، برای اینکه سرش خیلی شلوغ بود، شاید هم خیلی امیدوار نبود که ما از دست ما کاری عمده بر بیاد و مجله خوبی از کار در بیاد، ولی پذیرفت. ما تمام رودکی‌های 5 ساله رو، 66 شماره رودکی رو با طراحی ممیز درآوردیم. طرحی که یکی از یکی بهتر، بالاتر و زیباتر بود. و از اون گذشته ما ممیز تمام آفیش‌های جشنواره‌ها و فستیوال‌های موسیقی، نقاشی و غیره رو هم کار می‌کرد. آفیش‌های زیبایی که ساخته، جوایز متعددی هم از مراجع بین‌المللی گرفته. چیزی که هست، طراحی ممیز رو باید شناخت. در اون زمان روزنامه‌ها، مجله‌ها در سال‌های قبل از انقلاب 3 تا طراح برجسته داشتن. یکی قباد شیوا بود، یکی مرتضی ممیز بود و یکی هم الان در ذهنم نیست، با مجله تماشا کار میکرد و همین 3 طراح تمام بار طراحی مطبوعات ایران رو به دوش میکشیدند و در میانشون درخشش مرتضی ممیز از همه بیشتر بود.
ولی علاوه بر کار در مطبوعات، برای خیلی از این شرکت ها و کارخونه ها و اینامون نشان اونا رو فکر کنم آقای ممیز ساخته دیگه، درسته؟
بله، نشان اونا رو اون ساخته. بله،
مثل سازمان آتش نشانی یا
من فقط محدود موندم توی مطبوعات.
بله بله
بله، شما درست میفهمید. کار دیگه هم میکرد فراوان. حتی یه مجله در آوردن آخر عمرش به نام نشان، مجله بسیار نفیسی است و همین طراحی های مدال ها و اینا رو به مسابقه میگذاشت.
بسیار خوب.
مرگ نابهنگامی هم داشت البته، واقعا بلکه سنی نداشت و ولی خب بیماری مجال نداشت.
میپردازیم حالا به مهمان آخر شما، حسین علیزاده، که ایشون هم اهل موسیقی است. در مورد آقای علیزاده بگید لطفا.
علیزاده به نظر من یکی همون نقشی رو ایفا میکنه در موسیقی پس از انقلاب ایران که وزیری در سالهای پس از مشروطیت ایفا میکرد. یعنی در واقع موسیقی ایران رو از انهدام و از ویرانی و زوال نجات میده. برای اینکه اگه یادتون باشه وقتی که انقلاب شد، همه میگفتن که موسیقی ایران در واقع اعدام میشود. این جمله بود که ایرج جنتی عطایی میگفت همیشه، که ما باید منتظر اعدام موسیقی باشیم. ولی یک دهه که گذشت، نیاز به موسیقی در جامعه و بعد خود نیروی جوانی که جنبال موسیقی رو نمیتونست نادیده بگیره، سبب شد که رو روزنه ها کمی باز شد و کمی نسیمی وارد محیط خفقان زده ایران شد و علیزاده راههایی پیدا کرد که بدون اینکه با مانع روبرو بشه، بتونه از این روزنه‌هایی که به وجود آمده نهایت استفاده رو برای بنیان یک موسیقی تازه بگذاره و این کار رو کرد. واقعا مثلا در برابر عدم حضور زن در موسیقی ایران، او راه دیگه ای پیدا کرد که بتونه با این مقابله بکنه، با این تر، و اون گروه هم‌آوایان بود. در گروه هم‌آوایان چون صدای زن در جمع اشکال نداشت که پخش بشه، با از این گروه هم‌آوایان از صدای زن نهایت استفاده رو کرد و بسیار آثار جالبی به وجود آورده با گروه هم‌آوایان. و از اون گذشته سازهای با ساختن نینواش، به خصوص نینوا، یک زنگ هشداری بود برای آینده موسیقی ایران. عنوان نینوا رو به خصوص پیدا کرده بود و گذاشته بود روی کار خودش، برای شاید هم اصلا ربطی به نینوا نداشت، برای که نینوا یک اسطوره مذهبی رو به ذهن می آورد و یه خود حالت ملایمت می داد به سانسورچیان رژیم. بعد از طرف دیگه نینوا دو نوای نی می شود در واقع، فاصله من معناش، و با نوای نی یک نیستان دیگری به وجود آورد و در واقع نینوای علیزاده هم یه همچین چیزی بود. نینوای خیلی جا داره که در بارش حرف بزنیم، ولی مجموعش حدود فکر میکنم 20 دقیقه هست اگه اشتباه نکنم، ولی یک قطعه درخشانی است و آغازگر قطعاتی شد که در پی اون به وجود آمد و علیزاده رو نامش رو بر لوحه موسیقی آینده ثبت خواهد کرد.
بسیار خوب آقای خوشنام، حالا با این مهمانانی که شما دارید، سه موسیقیدان، یک طراح و یک شاعر که در مهمانی شام شما هستند و موسیقی از خون جوانان وطن رو میشنوند، شما هیچ غذایی هم برای اینا تعیین دیدید؟
این دشوارترین سوالی که شما از من می‌کنید همینه. بلکه من هیچ وقت اهل غذا نبودم، غذاها رو هم دو شما اهل غذا هستین خودتون.
ما بعدمون نمیاد. بله بالاخره همه اون
شما معمار غذا هستین در واقع.
ما خوشمون میاد. بله ما به غذا اهمیت میدیم.
بله ولی من حالا به حال من چون خودم غذای من غذای باقال و پلو خیلی دوست دارم. غذای خودم رو میگم.
بنابراین به مهمانانتون می‌خوایم باقال و پلو بدیم.
باقال و پلو بدیم. بله.
باقال و پلو با گوشت. گوشت مایه
با طبخ شما.
با طبخ ما که در مهمونی نیستیم، ولی اگه کمک خواستیم من میام به شما کمک میکنم برای پختنش. خیلی خوب، حالا آقای خوشنام، مهموناتون سر میز شام نشستند و موسیقی خودشون گوش میدن، موسیقیدان هستند، طراح و شاعر و باقالی پلوتون رو میخورن، حالا سر میز شام فکر میکنیم بین اینها 5 تا آدم مختلف از دورهای مختلف تا حدی بحثشون میتونه بر سر چی باشه؟
من فکر میکنم بحث مهمترین بحث نوآوری است. هر چه که ما میکشیم در حوادث فرهنگی هنری از برخورد میان سنت و نوآوری پیش آمده و هنوز تکلیفش روشن نیست. در مورد موسیقی به که من مشغول کارم، هنوز که هنوز سنتی ها تن نمیدن که کمی 1 سانت 2 سانت مزراب ها چپ و راست بشن، یه خود عوض بشه فضای موسیقی ایران. این است که باید تکلیف نوآوری رو با سنت روشن کرد. از وقتی هم که رژیم ملایان سرکار هست، در واقع بهش بری نشونه یه همچین موسیقی که نزدیکتر به مبانی مذهبی خودشون و عادات و علایق مذهبی خودشون، ولی باید تکلیف روشن کنه. چون بدون نوآوری، این جمله معروف وزیری رو، اسم وزیری رو بردیم بگم، همیشه میگفت که هنر از نوآوری میماند. با همین جمله کوتاه ختم کلامو گفته بود. یعنی اگه نوآوری در موسیقی در هر هنری نباشه، به زودی از میان خواهد رفت. از اون گذشته هر هنر نوآوری خود به خود به مرور جزء سنت میشه. منتها روی سنت نباید ایست کرد. ایست غلطه. موسیقی ایستا چیز بدیه، ولی موسیقی که تاریخ رو نشون میده، خب تو تاریخ رو خودش اومده تا به ما رسیده، باید شناختش، ولی روش نباید توقف کرد. این توقفه که کارو خراب میکنه. موسیقی ایران هم اگه توقف نکنه، خودش جادویی داره در دلش، دستمایه‌ای داره، جانمایه ای داره که سبب پیشرفتش خواهد شد و راهش رو برای آینده باز خواهد کرد. در هنرهای دیگه هم فکر میکنم همینطوری باشه. به این ترتیب مهمترین سوژه برای صحبت فکر میکنم نوآوری باشه که هیچگاه کهنه نمیشه.
بسیار خوب آقای خوشنام، حتما مهمانی خیلی خوبی خواهید داشت با این مهمانانتون. امیدوارم به شما خوش بگذره، ولی وقت ما داره تموم میشه. آقای محمود خوشنام، خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خیلی ممنونم از شما که منو انتخاب کردید آقای سبا. از خون
ساعت 12:30 است در تهران و شما به سرخط آخرین خبرها از رادیو فردا گوش میکنید. من سپیده بهکام هستم. سپاه پاسداران اعلام کرد روز یک شنبه در پی یک حمله انتحاری در استان سیستان و بلوچستان توسط کسانی که گروهک تروریستی خوانده شده اند دو مهاجم کشته شدند. بی بی سی روز دوشنبه اعلام کرد برای نخستین بار شماری از روزنامه‌نگاران این رسانه از سازمان ملل متحد درخواست می‌کنند تا برای دفاع از حقوق کارکنان بخش فارسی این شبکه و خانواده‌های آنها وارد عمل شود. یک جوان اتریشی که شامگاه یک شنبه بیرون اقامتگاه سفیر ایران در وین با چاقو به نگهبان ساختمان حمله کرده بود با شلیک گلوله کشته شد. دو مقام ارشد دولت آمریکا از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دفاع کردند و نمایشی یا هدیه به پیونگیانگ دانستن این اقدام را رد کردند. در اعتراض به بازداشت‌ها و احکام صادر شده برای دانشجویان دستگیر شده در 3 ماه اخیر، شماری از دانشجویان روز یکشنبه تجمعی در دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار کردند که به درگیری کشیده شد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، حمله‌های هوایی، راکتی و بمب‌های بشکه‌ای روز یکشنبه در قوطه شرقی در نزدیکی پایتخت سوریه به کشته شدن دست کم 23 غیر نظامی منجر شد. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه یکشنبه برای دیدار با مقام‌های پاکستان وارد اسلام‌آباد شد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. سحر عطر زلف تو میکشد مرا، باز آراز چشم تو، فکر تو شده حاکم بر روان و تن، عاقبت شدم دیوانه به راه تو. باده‌ای بده بر من مست تو شود، گر شود به زهر آلود شراب تو، من بنوشم از جان و دلم همین، میروم ز دست من هم با به دست تو. گر شاد کنی بر من ذره نظر، زین پس عاشقی کنم در این دنیا، پس به روز و شب میمانم به انتظار تو، شاید نظر کنی بر من یارا. We'll be right back.
بر روی خط فردا.
خامنه‌ای به یک نکته هم اشاره کرد که مقدار زیادی مقفول واقع شد. گفتش خانوما میتونن در خونه های خودشون در حضور نامحرم روسری بستر نداشته باشن، ما هم برخورد نمی کنیم، ما کاری نداریم و این چه چیزی بین خودشون و خدای خودشون. این یه چیزی که تا حالا در جمهوری اسلامی رعایت نمی شد، یعنی نیروی انتظامی حمله می کرد به خونه های مردم، به مهمونی ها، به عروسی ها، به جشن های تولد، به پارتی ها، فقط به بهانه بی حجابی حمله می کردن، مردم می گرفتن، شلاق می زدن، زندان می کردن، بلاها سرشون می آوردن. ولی با این حرف های دیروز علی خامنه ای به نظر میاد دیگه نمی تونن این کار بکنن.
جهان سوم رو یکی روس‌ها یکی آمریکایی‌ها به دو بخش تقسیم کردن. اون زمان که شاه بود، رژیم شاه دست آمریکا بود، بالاخره مردم ایران یه نوایی میرسیدن و دموکراسی بود در حدی. الان دوباره جمهوری اسلامی دست روسا افتاده. روسا هم که دیگه مثل کمونیستا باید برخورد کنن. آقای خامنه‌ای هم نوکر روساست.
شب دو تا دختر بچه نرقص بلکه تئاتروار حرکت گلفشانی رو نمایش دادن. کمتر از 24 ساعت همون صبحش دستور و حکم و جلب و قل و قم صادر و اجرا شد. در صورتی که دزدای بانکی، اختلاسگرا، دزدای صنایع ملی و حقوق کارگرا سالهاست آزاد و دریغ از پیگیری قضایی.
صدای شما صدای فرداست.
Comunque andare anche quando ti senti morire per non restare a fare niente aspettando la fine. Andare perché ferma non sai stare, ti ostinerai a cercare la luce sul fondo per le cose. Comunque andare anche solo
خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر ننگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
حالت منو با خود بر جایی که دل میگرده دنبالت مش حس میکنم هستم توی حبسین هر سالت همون جا پشت لبخنده رو گونه گوشه ی چاله همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت همون جا که بشم شالت بیافتم دور فرصت بده شاید بشه روشون هات باله توی تعبیر حرف حالم منم تفسیر حرف حالت میخوام شالی بشم بازم بیافتم دارم بالت میخوام شالی بشم بازم بیافتم دارم بالت همون جا که بشم شالت بیافتم دارم بالت همون جا که بشم شالت بیافتم
تماشاخانه هنر میزبان نمایش سلطان مار به کارگردانی احمد اسلامی زیرکی است. این نمایشنامه که اثری از بهرام بیضایی است، داستان شاه و وزیری را روایت می‌کند که به نصیحت درویش به سرزمین دیوها می‌روند تا سیبی بچینند و با خوردن آن صاحب فرزند شوند. پس از 9 ماه وزیر صاحب دختری می شود، اما فرزند شاه خودکامه مار به دنیا می آید. احمد عظیمی، یگانه رجبی، مرتضی سلطان و علیرضا نیکخواه از جمله بازیگران این نمایش هستند. سلطان مار تا 24 اسفند ماه در سالن استاد خورشیدی تماشاخانه هنر به روی صحنه خواهد بود.
پدرم سوخت است خواستم تیغ شوم گریه بیشتر شوم خواستم از همه مرحله ها پرد شوم کسی از گوشی مشغول به من میخندی آخر مرحله شد گول به من میخندی یک نفر از وسط کوچه صدا کرد مرا بازی مسخره بود رها کرد مرا با خودم با همه با ترس تو مخلوط شدم شوت بودم که به بازی بدی شوت شدم آنچه میرفت و نمیرفت فرو من بودم حافظ این همه اسرار مگو من بودم از تحمل که گذشتم به تحمل خوردم دردم این بود که از یار خودی گل خوردم حرفی از عقل بدندیش به یک مست زدم باختیم آخر بازی همگی دست زدم موسیقی آغاز شدم تا که به پایان برسم، رفتم از کوچه که شاید به خیابون برسم، بوی زن دادم و زن داد به موی فشنم، راه رفتم که به بیراه خود مطمئنم، خسته از بودن تو، خسته تر از رفتن تو، خسته از مولوی و شوش برا آهن تو، خسته از آنچه که بود و به خدا هیچ نبود، خسته از منظره خسته تهران در دود. کسی در نفس من جان داشت، مرده بودی یا کسی باز به تو ایمان داشت، کشتم از تن زده در وقتی خون رقصیدم، پشت هر میکروفون از وقت جنون رقصیدم، از گذشت شب تو تا به هنوزم آمد، مست کردم که نفهمم چه به روزم آمد، به خودم زنگ زدم توی شب پاییزی، دود سیگار شدم تا که نبینم چیزی،
از جای جای ایران تا سراسر جهان. رادیو فردا.
Maybe no one is the right one. I'm just tired and looking for one of these strangers. 'Cause it's better than being alone. It's getting later and I'm thinking, I guess all my eyes were set up for one of these strangers. 'Cause it's better than being alone.
So what do we got?
جره یره ی دگوده بو قبای گالشی
اها بو بو
خلیج فارسی حبا کی غنی
سن بهار المسان گزر گنجبی مشوق لسان لسان گزر گنجبی
من از اصفهان تماس میگیرم با شما.
لطفا از این آهنگای
عربی محلی خوزستان و ترکی و آذری هم پخش بکنید.
آی شما داری یا نه؟
باش آی نمیذاری شما.
خیلی باشم یا نه؟
تشکر میکنم از رادیو فردا.
صدای توه همه دنیا فدای چشمای توه واسه من عشق یعنی همه چیزم یعنی همه دنیام یعنی تو عزیزم از امروز هر جا برم فکر تو هستم خودت نمیدونی چرا دل به تو بستم که دنیا رو بسازم بزا ماه و ستاره شب ما رو بسازن شب ما رو بسازن نه بی خیال را نداره اینجا و اونجا نداره همین یه شب کناره هم ربطی به فردا نداره نه بی خیال را نداره اینجا و اونجا نداره همین یه شب کناره هم ربطی به فردا نداره به جون خودت نمیشه تو باید باشی همیشه اگه تو هم عاشقی که احتمالا هستی و منو کردی وابسته حالا منو این دل خسته بازم هوا تو کردیم بازم هوا تو کردیم آخه چند با بهت بگم نزو تا عاشق دلم کاری کردی که تو عاشقت باشه دلم از وقتی که تو را دیدم دیوونم دوستم داری تو هم عزیزم میدونم نه بی خیال را نداره اینجا و اونجا نداره همین یه شب کناره هم ربطی به فردا نداره نه بی خیال را نداره اینجا و اونجا نداره همین یه شب کناره هم ربطی به فردا نداره